پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان خوب برنامه اربت الوسقا. بحث گناهان را آغاز کردیم، گفتیم گناهان بر دو دسته هستند: گناهان کبیره یا معاصی کبیره و گناهان صغیره. کبیره یعنی بزرگ، صغیره یعنی کوچک. هرچند برخی از بزرگان فرمودن گناهان همه کبیره است. چرا؟ چون نافرمانی خداوند بزرگ است. یعنی آدم بفهمه که دستور چه کسی رو داره سرپیچی میکنه، اون وقت میفهمه که همه گناهان کبیره است. اما حالا در اصطلاح فقهی و تقسیم بندی فقهی که کرده اند، بعضی رو به عنوان گناه کبیره و بعضی رو به عنوان گناه صغیره شمردن که احکامی هم برش مترتب است. اولین مسئله این است که اصلا تعریف گناه کبیره و صغیره چیه؟ گناه کبیره رو فرمودن گناهی که بر اون وعده عذاب و آتش یا جهنم داده شده است. یعنی در آیات قرآن یا روایات وارد شده که این گناه عذابش جهنم است، آتش است یا عذاب علیم است با این تعابیر. چون این معصیتی و گناهی جزء گناهان کبیره می شود. این یک. دو، یا اصلا تصریح شده که این گناه گناه کبیره است. اینم دوم، ملاک دوم. و سوم این که گاهی وقتا یک گناهی معلوم گناه کبیره است، یعنی یا وعده عذاب داده شده یا تصریح شده گناه کبیره است، بعد یک گناه دیگر میگن این بدتر از اونه، این اشد از اونه، این عذابش از اون بیشتره. خب از اینم معلوم میشه که اگر اون گناه کبیره است، این به طریق اولا گناه کبیره است. این ملاک تشخیص گناه کبیره و صغیره. حالا ممکنه خیلی ها بگن خب ما که سرکاری نداریم خیلی با آیات و روایات و اینا تشخیص بدهیم، فهرستی وجود داره یا نداره؟ بله، فهرستی وجود داره. در برخی از کتاب ها اجمالا جدا کردن، در کتاب های فقهی هم هست. اونجایی که بحث عدالت مطرح می شود که از جمله شرایط مرجع تقلید هست، از جمله شرایط قاضی هست، از جمله شرایط امام جماعت هست، شرایط شاهد هست، بیانه به اصطلاح، اونجا معمولا گناهان کبیره رو برشمردن، چون که اینجا یه ثمره فقهی داره که الان عرض میکنم. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله تعداد زیادی از اونها رو برشمردن. برای آشنایی بیشتر با این گناهان و همچنین عقوبتش و آثار سوء این گناهان و نحوه توبه از این گناهان، یک کتابی رو ما توصیه میکنیم و اون کتاب شریف گناهان کبیره، تألیف آیت الله شهید اسد عبدالحسین دستغیب شیرازی است، شهید محراب، که بسیار بسیار کتاب خوبی است. اگه افراد میخوان با گناهان کبیره آشنا بشن، اون کتاب رو مطالعه کن. خب حالا ما در این برنامه ها بعضی از این گناهان رو از نظر فقهی بررسی میکنیم، چون که بعضی خیال میکنن اینا صرفا اخلاقیه. نه، اینا اگر اخلاقی هم هست، اخلاق رفتاریه، به فقه و احکام دینی مربوط می شود. در قبالش گناهان صغیره است. گناهانی که اینجوری تصریح نشده است برش که گناه کبیره است یا وعده عذاب و آتش داده نشده، اصطلاحا میگن گناه صغیره. از جمله مواردی که حکم فقهی برش مترتب است نسبت به همین ملکه عدالت است که گفتیم مرجع تقلید باید عادل باشد، رهبر جامعه ولی فقیه باید عادل باشد، امام جماعت باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد، شاهد در محکمه و در موارد دیگر باید عادل باشد، و همچنین یه سری موارد دیگه هم هست که میگن به عدول مؤمنین مراجعه کنید، یعنی مؤمنان عادل مراجعه کنید. یا مثلا حتی در احکام جماعت داره که افراد عادل و عالم و صالح و نمیدونم نماز با قرائت اصح اینا در صفحه اول بیستن. در تعریف عدالت گفتن، هرچند عدالت یک ملکه نفسانی است، ولی نشانش این است که شخص در تعریف عرض کردیم ملکه نفسانی است که میگن انسان را به تقوا وا می‌دارد و از گناه باز می‌دارد. یعنی طرف یه حالتی داره که دنبال گناه نمیره، دنبال وظیفه است. یعنی ایشون این ملکه نفسانی رو داره. اما چجوری بفهمیم که دارد یا ندارد، عادل است یا نه؟ فرمودن اگر گناه کبیره انجام نمیده، اصرار بر صغیره هم ندارد، این عادله. یعنی گناه کبیره رو با توجه و عمدی انجام نمیده، عمدن دروغ نمیگه، عمدن غیبت نمیکنه، اهل قصب نیست، اهل سرقت نیست، اهل مال حرام خوری نیست. از طرف دیگر حالا گناه صغیره ممکنه ازش سر بزنه، ولی اصرار نداره، تکرار نمیکنه. حالا یه دفعه هم ازش سر زده است، چون این شخصی عادل است، ما میتونیم در نماز بهش اقتدا کنیم، شهادتش رو قبول میکنیم الی آخر. حالا اینم اجمالی مقدمه ای بود در باب گناهان که حالا بعد برخی از گناهان را به احکامش هم خواهیم پرداخت انشاءالله. خب اولین سوال رو من خدمتتون بخونم از سوالای این برنامه، یعنی سوالایی که میخوام تو این برنامه مطرح بشود، گرچه سوال مربوط به قبل افراد سوال کننده هم خیلی تو نوبت موندن. نوشتن که سعادت داشتم نماز عید فطر را در حرم امام رضا علیه السلام بودم. خب خوش به حالتون الحمدلله. و فطریم را در صندوقی انداختم که روی آن نوشته بود بله توسعه آستان حریم قدس رضوی. ولی بعد فکر کردم که آیا به مصرف زکات فطره میرسد یا نه. نگاه کنید، اگر قید شده بوده زکات فطره، خب افرادی که اونجا هستن مصرف زکات فطره رو میدونن، انشاءالله به مصرف میرسنن یا رسندن. اما اگر نه، صندوق گذاشتن برای توسعه تعمیر حرم و شما رفتید زکات فطره رو انداختید اونجا، چون احتیاط دارن مراجع معظم تقلید، این احتیاط رو غالبا دارن یا فتوا دارن که مصرف اولیه زکات فطره فقرا هستن، بنابراین احتیاطاً زکات فطرتون رو مجددا بپردازید در فرض سوال. پرسیدن اگر واکس مو استفاده کنیم مس سر چه حکمی دارد؟ در وضو مقصودشون هست، یعنی واکس سر یا مثلا ژل مو یا روغن مثلا به یا کرم به موهاش زده است، حالا میخواد وضو بگیره، آیا با این وضعیت وضو درسته؟ مس بکشد صحیح است یا نه؟ اگر چربی زیاد باشد که روی موها رو گرفته، مس روی این موها صحیح نیست، یا باید اینا رو برطرف کنه و موها رو مسح کند، یا موها رو کنار بزنه و فرق سر را یا بن مو، بیخ مو اگر چربی نداره برای وضو مسح کنه. اما اگر نه، چربی خیلی کمه، چیزی به حساب نمیاد، اشکالی نداره و مسح صحیح هست. پرسیدن اگر فردی بعد از ازدواج به شهر دیگری برود، نماز روزه در خانه پدر شکسته است یا تمام؟ اگه خانه پدر وطنش بوده، از اونجا هم اعراض نکرده، احتمال میده دوباره برگرده اونجا زندگی کند یا بنا داره برگردد، خب وطنش هست، نمازش کامله. اگر نه، وطن خودش نبوده یا از اونجا اعراض کرده دیگه نمیخواد اونجا برگرده زندگی کند، مثل شهرهای دیگه است، اگر رفت اونجا با قصد در روز نماز کامل است، بدون قصد نماز شکسته است. نوشتن که آیا بر مرد خوب هست وقتی که اقوام خود را میبیند، مانند دایی و نمیدونم عمو و امثال اینها، بله اظهار خرسندی کند و با اونها گرم بگیرد، ولی وقتی که اقوام خیشان خانم خود را میبیند اخمو شود و عبوس و با چهره ناراحت با اونها برخورد کنند؟ حالا از ما میپرسید، نه خوب نیست. در حالی سوال فقهیه به معنای خاصم نیست، اما افراد باید مراعات کنن، به هر حال زندگی مشترک اهمیتش، یعنی کانون خانواده حفظش از نظر احکام شرعی خیلی مهمه. یه جوری رفتار نشود که خانم دلگیر بشود، یا بالعکسش خانم جوری برخورد کنه وقتی مهمونای آقا میان ناراحت باشه، وقتی قنقش خودش میان راحت باشه و خوشحال باشه و امکانات فراهم کنه، یا بالعکس آقا اینجوری باشه، اینا خوب نیست، پسندیده نیست. گرچه حالا بعضی مواردش هم میتونیم بگیم گناه هست، به گناه صغیره یا کبیره هست، ولی اگر خدا نکرده همینها منجر به اختلاف بشود، منجر به طلاق و برهم خوردن کانون خانواده باشه، همین هم جایز نیست. بس انشاءالله مراعات بفرماین، حالا هر کس هست انشاءالله شنیدن. سوال بعدی رو نوشتن اگر کسی روز ماه رمضان روزه ماه رمضان شخص دیگری را باطل کند، جریمه این کار چه می باشد؟ بله، در بعضی از موارد جریمهش بوده این است که روزه طرف را باطل کرده است. بله، کفاره اونم باید بپردازد. و شاید هم گناه بیشتر از بطلان روزه مرتکب شده باشد. حالا موردی باید سوال کنند که حالا چی بوده و چگونه بوده است. پرسیدن: من داروی اعصاب میخورم و دیر میخوابم و صبح وقت نماز بیدار نمیشوم، چه کار کنم؟ خب برنامه ریزی کنید یه جوری که انشالله بیدار بشوید. به دیگران بسپارید شما رو بیدار کنن، ساعت بذارید انشالله بیدار بشید. اگر با اعتقاد صحیح آیه آخر سوره کهف رو بخوانید و بخوابید، انشالله به وقت بیدار میشید. اگر همه این هم نبود، حالا خوابیدید بیدار نشدید، به خاطر این بیماری که دارید بیدار نشدید، گناهی مرتکب نشدید، ولی قضای نمازتون رو به جا بیارید. اگر کسی به واسطه حقی که به گردن کسی دارد او را غیبت کند و واقعا حرفایی که بهش میزند حقیقت داشته باشد چه حکمی دارد؟ خب این که گفتن غیبت نکنید، نگفتن که حرف خلاف نزنید، واقعیت هم داشته باشه گاهی غیبت است. اگر حقی داره از طریقش باید اقدام کند و حقش رو بگیره. بله، اگه بره دادگاه، نزد دادگاه، یا بره شکایت بنویسه که بتونه حقش رو بگیرد، این غیبت محسوب نمیشه. اما حقی به گردن طرف داره، هر جا میشینه بدون اینکه دنبال کنه حقش رو بگیره، هر جا میشینه پشت سر او حرف میزنه، نه این جایز نیست. خب فرصتمون به پایان رسید. ادامه بحث و ادامه سوالا ان شاء الله به خواست خداوند برنامه‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خلاصه این برنامه: در این برنامه بحث درباره گناهان را دنبال کردیم و گفتیم گناهان دو دسته هستند: گناهان کبیره و گناهان صغیره. گناهان کبیره گناهانی است که یکی از این سه ملاک را داشته باشد. اول، گناهانی که برای آنها وعده آتش جهنم داده شده. دوم، گناهانی که در روایات از آنها به عنوان کبیره یاد شده. سوم، گناهانی که در روایات بدتر از گناهانی که می‌دانیم کبیره است قلمداد شدند. سایر گناهان صغیره است. گفتنی است در بعضی از کتاب‌ها گناهان کبیره نام برده شده، از جمله کتاب ارزشمند گناهان کبیره نوشته آیت الله دستغیب است. نکته پایانی این که در بعضی از مسائل فقهی عدالت شرط شده، از جمله در مورد امام جماعت، قاضی، شاهد و مانند آنها. معنای عدالت در این گونه مسائل آگاهانه انجام ندادن گناهان کبیره و تکرار نکردن گناهان صغیره است.